إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که آیا استصحاب در احکام شرایع گذشته در صورتی که شک در بقای اونها در این شریعت پیامبر گرامی اسلام بشود جا دارد یا خیر، و استصحاب جاری خواهد بود یا خیر. اگر حکمی از احکام در اون شرایع بوده است، در این شریعت ما تردید کنیم که آیا اون حکم باقی است یا باقی نیست، در این صورت می توانیم استصحاب بکنیم و جای جریان استصحاب حسب ادله‌ای که برای اعتبار استصحاب هست وجود دارد یا خیر. خب اینجا ممکن است کسی شبهه کند که مگر شک در ارتفاع اونها داریم؟ چون شک در بقا و عدم بقا اونها باید به این جهت باشد که آیا این شریعت لاحقه ناسخ شریعت سابقه بوده است یا خیر، و شک در حقیقت در نسخ اون احکام و عدم نسخ اونهاست. اگر یقین به نسخ باشد جای استصحاب نیست، کما اینکه اگر یقین به عدم نسخ باشد باز جای استصحاب نیست. در جایی که نسبت فرض کنین که عرض کردیم نسبت به بعضی از خصوصیات صوم یا خصوصیات صلات تردید بشود، در اینجا جای شک واضح است که وجود دارد و قهرن شک در بقای اون احکام و عدم اون بقای اون احکام خواهیم داشت. صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری قائل به جریان استصحابند و حاصل فرمایششان اجمالا این است که مقتضی برای جریان که یقین سابق هست موجود و شکم که در بقا خواهد بود اگر ارکان استصحاب تمام است که یقین به نسبت به حدوث و شک نسبت به بقا موجود باشد، مجرای استصحاب خواهد بود و ادله اعتبار استصحاب شامل حال این مورد خواهد شد. بیان ذالک به تعبیری که صاحب کفایه فرموده اند این است که ما اگر تکالیف گذشته را به نحو قضیه خارجیه بدانیم، که در باب قضیه خارجیه حکم رفته است روی موضوعی که به لحاظ وجود اون موضوع حکم را روی اون موضوع بردیم، نه طبیعت موضوع به ماهیه. خب واضح است که موضوع به شرط الوجود، ولی دائره وجود را تعمیم میدیم، اعم از این که اون موضوع افراد او بالفعل زمان حدوث حکم وجود داشته باشند یا اینکه بعداً پیدا بشوند، ولی حکم با لحاظ وجود رفته است روی موضوع. اگر این باشد می شود قضیه خارجیه. در این صورت اگر ما شک در بقا داشته باشیم، قهرن در بقای افرادی که مقدرت الوجود فرض شده اند و پای وجود اگر به میان بیاد، قهرن انسحاب حکم از موضوع که مکلفین مثلا شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه السلام باشد، به مکلفین در شریعت اسلام انسحاب حکم از موضوعی به موضوع دیگر است. موضوع متعدد می شود چون مکلف در اون شرایع به لحاظ تبعیت از اون شرایع خواهد بود، ولی مکلف در این شریعت به اعتبار این شریعت است. قهرن مکلف در دو شریعت دو تا مکلف است، دو تا موضوع هست. اینجا قهرن نمی شود استصحاب کرد، چون با تعدد موضوع قهرن حکم را اگر بیاریم روی موضوع دیگر، این غیر از قیاس چیزی دیگری نخواهد بود. اینجا رو ما قائل نیستیم. ولی اگر صاحب کفایه ادعا می کند، اگر قضیهی که عبارت است از احکامی که رفته است روی موضوعات در اون شرایع به نحو قضیه حقیقیه باشد، یعنی با قطع نظر از وجود کلی مکلف موضوع قرار گرفته است، خب کلی مکلف درش نخوابیده است، مکلف موجود در شریعت عیسی و موسی سلام الله علیهما یا در شریعت رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه، این که درش نیست. چون درش نیست پس قهرن تعدد موضوع نمی شود، اینا همه می شود مصادیق همون طبیعت کلی مکلف، خواه مکلف در اون شرایع باشد یا مکلف در این شریعت باشد. در نتیجه وحدت موضوع که در باب استصحاب معتبر است احراز شده است، موضوع واحد، قهرن یقین به حدوث و حکم برای اون موضوع داشتیم، الان شک در بقای حکم برای این مکلفین داریم. نتیجتاً احکام استصحاب و ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا به نسبه به موضوع واحد باشد، لذا ما مکرر می گفتیم که در استصحاب در نسبت به قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هم باید وحدت موضوعی باشد هم وحدت حکمی. اگر تعدد باشد موضوعاً یا تعدد باشد حکماً، جای استصحاب قهرن نخواهد بود. فعلاهازا چون قضایای واقعه در شرایع سابقه علا نحو قضایای حقیقیه می باشند که تحقیقم همین است، حتی در این شریعت هم این چنین میگوییم، پس بنابراین هم وحدت موضوع حفظ شده است هم وحدت محمول. قهرن شکی اگر عارض بشود، شک در بقا است بعد القطع به حدوث، و ما در استصحاب بیشتر از این چیزی نمیخواهیم. انما الکلام، پس از نظر مقتضی که عبارت باشد از یقین به حدوث و شک در بقا، در اینجا قهرن تام و تمام است. میماند چیزهایی را که به عنوان مانع ذکر کردن از جریان استصحاب، اونا را هم صاحب کفایه باید جواب بدهد و هم مرحوم شیخ انصاری و همچنین کسانی که تبعیت از این دو بزرگ کردن باید جواب بدن. خب یکی از اشکالات در اینجا اینه که گفتند احکامی که در شرایع گذشته وجود داشته است، اگر اون احکام بدون کم و زیاد در این شریعت وجود داشته باشد، عین اون احکام نیست بلکه مثل اون احکام است. اونها صلات برایشان واجب بود، صیام بر اونها واجب بود، بر ما هم واجب است، اما اون چه که بر اونها واجب بود اگر در این شریعت واجب باشد، انشاء جدید است، جعل جدید است، تشریع جدید است، غیر از تشریع سابق. اگر دو تا تشریع شد، قهرن اونچه که مشرع هست در حقیقت دو جعل دارد و نتیجتاً مماثل میشوند با هم، نه عین یکدیگر. چون اگر عین باشد دیگه تشریع دوم میشود لغو. اگر ما بخوایم از لغویت خارج کنیم و خارج هست، چاره نداریم جز این که بگیم آقا تشریع متعدد است. اگر تشریع متعدد شد، قهرن در اینجا دیگه شک در بقای احکام سابقه اگر مماثل با احکام موجوده در این شریعت باشند، قهرن شک در بقای اونها نیست بلکه شک در بقای مماثل اونهاست. این دیگه ربطی به شرایع گذشته ندارد، دیگه احکام شرایع گذشته را شما بالقطع و الیقین نمیتوانید استصحاب بکنید، بلکه با انقضاء اون شریعت لأی وجه کان حکم به انقضاء احکام اونها میکنید. اگه در این شریعت حکمی باشد مانند اونها، مماثل اونهاست نه نفس اونها. این اشکالی است که به اصطلاح باید جواب داده بشود. خب جوابی که داده می شود، یکی از اجوبه این است که ما اگر خطابات درون شرایع را به عنوان مکلفین درون شرایع بدانیم، خب این اشکال وارد است. مثلا خطابی رسد بگد یا ایها الیهود، اینجا مثلا خطاب داریم یا ایها المسلمون، اونجا بگیم یا ایها الیهود، چنین خطابی باشد، خب معلوم می شود که یهودیت در اون خطابات مأخوذ است. یا ایها النصارا مثلا، کذا و کذا مثلا حکم براش بیاریم. تحت این قوالب و عناوین اگر خطاب شده باشد، اختصاص به همون شرایع پیدا می کند. اما اگر در اونجا عنوان یا ایها الناس آمد، خب طبیعی ناس اختصاص به یهود و نصارا ندارد، بقیه را هم شامل می شود، موجودین در این شریعت را هم شامل می شود. عنوان اینه. یا مثلا فرض کنین تعبیر یا ایها الذین آمنو آمده است، خب ایمان به نحو کلی فرق نمی کند که ایمان به اون شرایع باشد، اینا جز مؤمنینن اگر واقعا ایمان به اون شرایع داشته باشند. یا ایمان در به این شریعت باشد، اینم قهرن مؤمن هست. پس بنابراین این عناوینی که عمومیت دارد در اینجا نمیتونید بگی آقا ما قطع به ان به اصطلاح انقضاء اون احکام داریم و یقینا در این شریعت اگر چیزی پیدا شد حادث است و مماثل با اونهاست، چنین قطعی نیست. پس جواب این است که شما با این کلامتان نسبت به اون عناوینی که اختصاص به اون شرایع دارد فرمایش شما را قبول میکنیم. این شامل حال مکلفین در این شریعت نمی شود. ولی اگر عنوان از عناوین عامه باشد، مثل یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو و امثال ذلک، عناوینی باشد که قابل انطباق بر مکلفین در این شریعت هم باشد، اینجا نمیتونید ادعا کنید که با انقضای اون شریعت اون حکمم منقضی شده باشد. این چنین جواب میدن. خب تا اینجا بیانی که عرض کردیم نسبت به اصطلاح فرمایش صاحب کفایه در رابطه با وجود مقتضی که اقتضاء جریان استصحاب به نسبه به احکام شرایع سابقه تام و تمام است، بیانی است که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در تقریب فرمایش صاحب کفایه بیان کردند. ولیکن این توجیه و بیان با فرمایش صاحب کفایه سازش ندارد و هم اشکال بر فرمایش صاحب کفایه در متن کفایه است و هم حاشیه‌ای که باز خود صاحب کفایه ذکر کرده است بر اون هم اشکال است. اما اشکال بر متن ایشان این است که ایشان با گرچه عبارت کفایه یک عبارتی است که تعبیرشان این است که در موضوع اعم میگیریم از افراد محققت الوجود در مقام به اصطلاح ابلاغ اون حکم، یا افرادی باشند که مقدرت الوجودند، کلامشان از این نظر تعمیم دارد. شاید مهم این معنا باشد که قضیه علا نحول قضیه حقیقیه باشد، ولیکن با تصریحی که در عبارت ایشان شده است که الان عرض می کنیم، ایشان قضیه را علا نحو قضیه خارجیه گرفته است. اگر به نحو قضیه خارجیه باشد اشکال عرض کردیم وارد هست، برای خاطر این که اگر قضیه خارجیه باشد فقط مکلفین اون شریعت را شامل می شود، نهایت اعم از مکلفین موجود زمان خطاب یا مکلفینی که بعداً پیدا می شود. این دیگه شامل حال مکلفین شرایع دیگر که بعداً پیدا بشوند نخواهد شد. حالا دقت بفرمایید، ایشان صدر کلامش تصریح میکنن که علی نحو قضیه حقیقی است. عبارت کفایه رو بعدا نگاه کنید، در ابتداء سخن در مقام تقریب وجود مقتضی برای جریان استصحاب تصریح دارن به اینکه قضیه علی نحو القضیه الحقیقیه است. خب اگه این باشد عیبی ندارد و مشکلم حل میشه در حقیقت. ولیکن در خاتمه کلامشان طوری بیان کردند که تکلیف به موجود در زمان خطاب و موجود در ازمنه متأخره است، یعنی پای وجود را آورده است. میگه موجود اعم است از موجود محقق یا موجود مقدر. پس اگر وجود به ما هو وجود مأخوذ باشد در موضوع، این عبارت اخرای همون قضیه خارجیه می شود. فقط شما سعه دادین در دائره وجود که وجود محقق و وجود مقدر هر دو را داخل در موضوع کردید. خب این کلام به ظاهره موجب این است که ما قضیه را در خارجیه قرار بدیم، چون ملاک قضیه خارجیه این است که وجود بیاد در اون دخیل باشد، ولی نه وجود بالفعل، بلکه اگر وجود بالقوه هم باشد به معنای اینکه وجود تقدیری که بعدن هم بیاد کفایت میکند در این که قضیه خارجیه باشد. در قضیه خارجیه لازم نیست که وجود بالفعل را اخذ کنید تا بشود وجود قضیه خارجیه. وجود اعم از بالفعل بودن یا اینکه بعداً تحقق پیدا بکند، اگر وجود اخذ بشود در موضوع حکم، این قضیه خارجیه است و محکوم است به قضیه خارجیه بودن. و اساس اشکال هم در عدم جریان همین است که قضیه خارجیه باشد. چرا؟ چون اگر قضیه را ما خارجیه بگیریم، علاوه بر این که یک اشکال همون اشکال وارد در ابتداء بحث است که بنابراین اگر در این شریعت بخوایم بگیم حکم وجود دارد، معناش این است که ما حکم به حکم مماثل برای اینها باشد نه همون حکم، و با بودن حکم مماثل تعدد حکم لازم میاد، و به اصطلاح اینجا دیگه استصحاب همون حکم سابق نیست، بلکه حکمی که در این شریعت علا فرض ثبوت حکم جدیدی است، مماثل با اون حکمی که در گذشته بوده است. مضافاً بر این که اشکال دوم که اگر ما بگیم آقا نظر عرفی میزان است، این که شما گفتین حکم، اینا بیان حاشیه نیست و بنده عرض میکنن، دقت کنین. اگر بگید این چنین که این حکم مماثل در صورتی است که شما نظر دقیق عقلی را میزان قرار بدین در وحدت موضوع و محمول، که اینجا محمول را داریم میگیم، ولی اگر نظر مسامحی عرفی باشد، اینجا وحدت حکمی موجود است که ما اینکه وحدت موضوعی هم عرف میبیند. در این صورت از این نظر اشکال نیست، ولی اشکال آخری اینجا وجود دارد و اون این است که نسخ قبل از زمان عمل لازم میاد و این جز لغویت جعل مولا چیزی دیگری را ندارد. بله، نسبت به افراد موجود در زمان انشاء حکم اینجا لغویت نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما وجود افرادی که موجود بالفعل هستند را اخذ کردید و حکم هم نسبت به اونها جاری است. اما افرادی که حتی در همون شریعت بعدن بخوان پیدا بشوند، اگر حکم نسبت به اونها عمدش تمام بشود، البته ما به اونها تطبیق نمیدیم، میگیم افرادی که در این شریعت پیدا میشوند، نسبت به اینها اگر حکم بقا نداشته باشد، معناش این است که نسخ قبل از زمان عمل لازم میاد، و نسخ قبل از زمان عمل معناش این است که اون انشائی که مولا کرده است لغو باشد، و مولا چون حکیم است لغو از او صادر نمی شود. پس ما به اشکال آخری غیر از تعدد حکم یا تعدد موضوع مواجه می شویم و اون عبارت است از نسخ قبل از زمان عمل. چرا؟ برای خاطر اینه که معنای تعلق و احکام به موجود در مستقبل به ما انهم موجودین در زمان آینده، معناش این است که شما ظرف امتثالش را باید در همون آینده در نظر بگیرید، نه ظرف امتثال افرادی که بعدن میان را در گذشته مکلفین، الان ظرف امتثالشان هم همین زمان است، نه اینکه زمان گذشته باشد. کما اینکه موجودین بالفعل ظرف امتثالشان هم باز همین بالفعل است، نه اینکه ظرف امتثالشان آینده باشد. پس هر مکلفی در هر ظرفی که وجود دارد، ظرف امتثال او را هم باید به نسبت به همون زمان در نظر بگیریم. خب نسبت به افرادی که در آینده پیدا می شوند، اگر ظرف امتثال اونها را در زمان گذشته در نظر بگیرید که این معقول نیست، به نسبت به زمان خودشان در نظر بگیرید، لازم میاد نسخ قبل از زمان عمل اگر ما احتمال عدم بقا را بدیم، معناش این است که قبل از آنی که زمان عمل موجودین در آینده برسد، احکام نسبت به اونها نسخ بشود. پس معناش نسخ قبل از زمان عمل، و این غیر از لغویت جعل و انشاء اشاره چیزی دیگری نیست. معناش این است که اشاره چیزی را جعل کرده است نسبت به مکلفینی که قبل از زمان امتثال اونها برسد، اون مجعول او لغو شده است، مجعول او عمرش تمام شده است. معناش این است که اصلا این جعل بیفایده است. ولی اگر نه، ما بگیم به نحو قضیه حقیقی باشد، این دفع دخل مقدر است، لقائل ان یقول، خب چه تفاوت دارد که شما میگید اگر در به نحو قضیه خارجی باشد به نسبت به موجودین در آینده لغویت لازم میاد، چون موجب این میشود که نسخ قبل از زمان عمل باشد. همین معنا که در قضایای حقیقی هم هست میفرماید نه. چون در صورتی که در قضیه بن رحو قضیه حقیقی باشد، گرچه ما وجود تقدیری هم به نسبه به کسانی که بعدن پیدا میشوند را اخذ میکنیم، ولی اون حکم متعلق است به موجودینی که در زمان گذشته بوده اند، ما به نحو تقدیر این را لحاظ کردیم. خب میگیم اگر این موجودین در آینده که وجود بالفعل پیدا می کنن، اگر در زمان خطاب موجود می بودند، علیهم این که عمل بکنن به اون احکام، به این معنا می شود. خب پس ولا و بدون این که وجود پاش به میان بیاد، چون حکم رفته است روی طبیعی به ماهو و طبیعیون با قطع نظر از وجود. پس بنابراین عبارت صاحب کفایه گرچه در صدرش تصریح به قضیه حقیقی دارد، ولی در ذیل کلامشان وقتی بیان را یعنی شرح و بسط میدن مطلب را به این نحو. حالا اینجا میشه یک دفاعی هم از صاحب کفایه کرد که ایشان شاید به هر حال عنوان قضیه حقیقیه را نمیشد بگیم، چون عجل و شأنن از اینه که بگیم تفاوت بین قضیه حقیقیه و به اصطلاح خارجیه برای ایشان مورد غفلت واقع شده باشد با این بیانی که دارند. شاید عبارت آخر ایشان را بگیم که مراد جدی ایشان نیست، اون تعمیم به لحاظ به اصطلاح وجود بالفعل و وجود تقدیری، تعبیرشان طوری است که مهمه این که قضیه را به نحو قضیه خارجی گرفته باشد هست، ولا نظرشان همون قضیه حقیقی است که در صدر کلام تصریح به او کردند. علی حاله، ولی عبارت اخیرشان با صدر کلامشان قهرن قابل جمع نیست، یکیشو باید ما بگیم به هر حال مراد نیست، و بهتر اینه که ما همون تصریح کلامشان در صدر را بپذیریم و اشکال وارد نباشد و مقتضی برای جریان استصحاب را تام بدانیم. اما اونی را که در ذیل کلامشان در مقام شرح و بسط بیان کرده اند، مسامحه در تعبیر بدانیم. و اما فرمایش صاحب کفایه در حاشیه متن کفایه، حاشیه منهوی دارد صاحب کفایه، که تعبیرشان این است که می فرمایند کان الشک و این متن کفایه است، کان الشک و فیه کشک فی بقاء الحکم ثابت فی هذه الشریعه، میگه شک در بقای حکم شریعت گذشته مثل شک در بقای حکم ثابت در این شریعت مقدسه هست. بعد در چه جهت مثل اوست؟ در این که یقین به ثبوت کفایت میکند اگر باقی باشد و نسخ اگر نشده باشد شامل این فرد به اسم مورد بقا هم میشود. چرا؟ چون میشود گفت که این شخص چه نسبت به شک در بقای حکم شریعت گذشته باشد، چه نسبت به شک در بقای حکم این شریعت باشد، صدق میکند که انهو علی یقین من، نسبت به اون حکم حدوثن، فشک فیه بذالک، و شکم در بقای او کرده است. و لزوم الیقین به ثبوتی فی حقهی سابقا، و لزوم الیقین به ثبوتی فی حقهی سابقا بلا ملزم. اگر کسی بخواد این چنین بگوید که این آقا یقین به ثبوتش به حسب سابق بوده است، الان یقین ندارد به ثبوت، الان شک دارد در حدوث، این تعبیر و این به اصطلاح بیان میفرمایید هیچ ملزمی ندارد. چرا این چنین میگویید؟ بگید آقا این الان یقین به ثبوت دارد، نه اینکه یقین به ثبوت در گذشته. بله، ما در باب استصحاب یقین لازم داریم، مستصحب باید متیقن باشد، ولی به حدوث، این متیقن به حدوث بودن در هر دو صورت محرز و موجود است و وجدانن وجود دارد، هم نسبت به اون جایی که یقین به حدوث در اون شریعت باشد یا یقین به حدوث در این شریعت باشد. تعدد شریعتین موجب نمی شود که در یکی یقین به حدوث باشد اگر در این شریعت باشد، و در دیگری یقین به حدوث نباشد اگر یقین به حدوث در اون شریعت باشد. این رو می فرمایند بلا ملزم هست، چنین چیزی رو نمی توانید قائل بشید. خب حالا اینجا اشکالش چیست؟ اشکالش این است که اون کسانی که وجود بالفعل اینها در اون شریعت وجود مقدر بوده نه بالفعل. خب در زمان حدوث و انشاء حکم افرادی وجود بالفعل داشتن، افرادی وجود بالفعل نداشتن، از جمله اونایی که در این شریعت پیدا شدن. اینا الان وجود بالفعل دارن ولی اون موقع وجود مقدر داشتن. خب اینجا چه اشکالی پیدا میکند؟ در اینجا میفرماید ما یقین به ثبوت و حکم در حق اونها الان یقین بالفعل داریم اگر اونا باقی باشند، احکام یعنی، و نسخ نشده باشند. پس بنابراین بقای اون چرا که اگر باقی میموندن که متعلق بودن هم به موجودین هم به من یوجد، اعم از موجودین بالفعل و من یوجد که وجود اونا رو بالقوه در نظر میگیریم، این رو ما کافی بدانیم. خب در این صورت میگیم آقا یقین به ثبوت و حکم در حق کسانی که به عنوان موجودین آینده خواهند بود گذشته ولی الان موجود بالفعلن، پس یوجد به اعتبار زمان انشاء حکم است به نسبت به این افراد، اما الان موجود شدن بالفعل، نه دیگه یوجد به اینا صدق نمی کند چون اینا موجودن بالفعل. نسبت به اینها این تعبیر رو در حاشیه آورده است. خب چرا این تعبیر رو آورده است؟ برای خاطر این که در این کلامشان میخوان بفرماین آقا یقین به ثبوت به همین مقدارم اگر باشد که وجود اونها را وجود تقدیری بگیریم کفایت میکند، نسبت به کسانی که یوجد در آینده که بعدن، الان دیگه آینده نیست، این آینده بودن زمان ما به نسبت به زمان شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی آینده هست ولی الان دیگه آینده نیست، الان بالفعل هست. میفرماین این یوجد در اون زمان بوده است نه یوجد در این زمان، چون در این زمان الان موجودن نه یوجدون، موجودین بالفعلا در خارج. پس بنابراین برای در حقیقت این تعبیر رو چرا بیان کردن؟ میفرماین این تعبیر برای این است که از نسخ قبل زمان عمل و از ابتلاء به نسخ قبل از زمان عمل ما تخلص پیدا کنیم. تعبیر حاشیه‌شان با عنایت به این جواب اشکال دوم هست که شما اگر اون را به اعتبار یوجدون در آینده بدانید و بگید حق به اثر حکم قبل از آنی که اونها وجود پیدا بکنن حکم نسخ بشود، این عبارت اون اخرای نسخ قبل از زمان عمل است. ولی اگر گفتیم که نه، اینهایی که یوجدونن به اعتبار زمان انشاء حکم، اما الانی که شک در بقا و عدم بقا داریم اینا دیگه یوجد نیستن، اینا موجودین بالفعل. اگر اینجور گفتیم شک در بقا حکم به عنوان شک در نسخ قبل از زمان عمل هرگز نخواهد بود. چرا؟ چون اگر وجود بالفعل ملاک باشد که الان تحقق پیدا کرده به نسبت به این افراد، دیگه نسخ قبل اگر از باقی نباشد نسخ قبل از زمان عمل نیست، بلکه نسخ بعد از زمان عمل خواهد بود و این بلا اشکال است. این کلام در حاشیه رو مرحوم حاشیه، اگر عرض کردم کلام متن کفایه باشد یه جوری میشه توجیهش کرد که عرض کردم ما با توجه به تصریح صدر کلام از ایهام ذیل کلام رفع ید میکنیم، ولی این حاشیه کار را خراب کرده. این حاشیه جوری بیان کرده است که مراد صاحب کفایه کاملا روشن شد از این که قضیه‌ای که در شرایع گذشته بوده است علی نحو قضیه خارجیه است. چرا؟ چون در اونجا در حاشیه تصریح دارد که حکم رفته است روی موضوع به شرط الوجود، ولی که وجود تعمیم دارد از این که من وجد باشد یا من یوجد باشد، یعنی موجودین بالفعل یا موجودین بالفرض. اگر این شد پای وجود رو شما به میان آوردین و هاذی نص فی کون الغذایا غذایای خارجیه، و اگر غذای خارجیه شد مبتلا می شود در حقیقت به اون دو اشکالی که عرض کردیم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.
میگیم اگر حکم مال افراد نباشه مال افراد مقدر قضیه ذهنی میشه.
نه، افراد منظور هست ولی به شرط وجود نیست. افراد هست ولی نه به شرط وجود.
خب تو
و در قضیه خارجی وجود اصلا معکوس.
خب
فرق اصلا تفاوت قضیه خارجی و قضیه حقیقی در اینه که در قضیه خارجی به شرط وجود است، در قضیه حقیقی اصلا بحث وجود نیست. گرچه حکم رفته از روی موضوع و کلی که یشمل موجودین و به عنوان صدق کلی بر افراد
تو قضایی ها
اگر به عنوان صدق کلی بر افراد باشند، در این صورت یک تعمیم جا پیدا می کند میخواد افراد موجود در بلکل باشد یا افرادی که بعدا پیدا کنند. حالا فرض اون کلیت بدون عنایت و تصرف و مصاحبه.